این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز، ششم شهریور ماه، یک بار دیگه با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران مشکلی با حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازدیدهایشان ندارد. با این وجود آقای عباسی روز یکشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت بازرسان آژانس برای بازدید برخی مناطق باید استدلالی قانع کننده داشته باشند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت تهران خواهان قطع مذاکرات نیست و تا زمانی که آژانس بخواهد مذاکره می کند. دور جدید گفتگوهای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی جمعه گذشته در وین بدون هیچ توافقی پایان یافت. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران می گوید از وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل آنچه که وی مخالفت این وزارتخانه با خدمت انسان دوستانه او خوانده شکایت می‌کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه به خبرگزاری فارس گفت یک پزشک است و تمام سالهای عمرش را صرف تحقیقات علمی و اقدامات بشردوستانه و صلح جهانی کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا سال گذشته نام سرلشکر فیروزآبادی را به دلیل آنچه که مشارکت در نقض حقوق بشر مردم ایران خوانده در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. 16مین اجلاس عدم تعهد روز یکشنبه در سطح کارشناسان در تهران آغاز به کار کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در سخنرانی خود در این نشست گفت موضوع محوری اجلاس تهران صلح پایدار در سایه مدیریت مشترک جهانی است. جوزف لیبرمن سناتور ارشد آمریکایی میگوید مردم و همچنین اعضای دو حزب آمریکا خواستار صلح با ایران هستند، اما اگر ایران تغییری در روند برنامه هسته‌ای‌اش ندهد غرب باید آماده مقابله با ایران باشد. سناتور لیبرمن روز یکشنبه در پراگ در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت این تحریم‌ها برای فشار به دولت جمهوری اسلامی و پرهیز از حمله نظامی به اجرا گذاشته شده، ولی به گفته او دردآور است که ایرانیان عادی که دوستان آمریکا هستند از این تحریم‌ها آسیب می‌بینند. پلیس کوبا روز یکشنبه خوز دانیل فررر رهبر اتحادیه میهنی کشور را پس از 3 روز بازداشت بدون وارد کردن هیچ اتهامی آزاد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از الیزاردو سانچز رئیس کمیته حقوق بشر کوبا گزارش داد که دانیل فررر 5 شنبه گذشته در خانه‌اش بازداشت شده بود. حکومت کمونیست کوبا فعالیت اتحادیه میهنی را که یک تشکل منتقد دولت است غیرقانونی می‌داند.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با شیوه‌های صلح‌آمیز، ایران همچنان بر مواضع خود در این زمینه پافشاری می‌کند و نگرانی کارشناسان سیاسی را برمی‌انگیزد. سناتور مستقل آمریکایی جوزف لیبرمن معتقد است لجاجت جمهوری اسلامی باعث می‌شود احتمال رویارویی نظامی با ایران افزایش یابد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
جوزف لیبرمن سناتور ارشد آمریکایی روز یکشنبه در دیدار از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت بسیار واضح است که ایران در تلاش برای رسیدن به تسلیحات هسته‌ای است و چنانچه تهران به این هدف دست یابد تهدیدی برای تمام جهان رقم خواهد خورد. سناتور لیبرمن که در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شرکت جسته بود، همچنین ضمن اعلام حمایت خود از سیاست فعلی دولت آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران، در این حال افزود تحریم‌ها کارایی لازم برای متوقف ساختن این برنامه و همچنین تحت فشار قرار دادن رژیم از جانب مردم را نداشته است. آقای لیبرمن تأکید کرد:
به این ترتیب ما به نقطه‌ای می‌رسیم که فقط دو راه، نه تنها برای آمریکا و اسرائیل، بلکه همینطور برای سایر کشورها باقی می‌ماند. یا باید عقب بنشینیم و به ایران اجازه دهیم که تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شده و با ایجاد بی‌ثباتی باعث برپایی مسابقه هسته‌ای در خاورمیانه شود، یا مجبور شویم که با عملیات نظامی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تأخیر ایجاد کرده و یا آن را نابود کنیم.
جوزف لیبرمن به رادیو فردا گفت اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و مردم آمریکا خواستار صلح با ایران هستند، ولی اگر ایران تغییری در روند برنامه هسته‌ای خود ندهد، احتمال عملیات نظامی آمریکا بالاست. آقای لیبرمن گفت میل و علاقه آمریکا برای صلح در برخی موارد در طول تاریخ به اشتباه ضعف این کشور تلقی شده است. جوزف لیبرمن در گفتگوی روز یک شنبه با رادیو فردا در مورد احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: بیفایده است اگر منتظر بمانیم تا ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سناتور ایالت کانکتیکات افزود:
من فکر می‌کنم ما از توان نابودی برنامه هسته‌ای ایران و یا به تأخیر انداختن آن برای سالها برخوردار هستیم. سالهایی که طی آن امیدواریم و دعا می‌کنیم یا به تغییر رژیم در ایران بیانجامد و یا دولتی دموکراتیک با رویکردهای دوستانه‌تر بر سر کار بیاید.
غرب و اسرائیل ایران را متهم می‌کنند که قصد ساختن بمب اتمی را دارد، ولی ایران همواره این اتهامات را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورده و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. آقای لیبرمن تأکید کرد برایش دردآور است که ایرانیان عادی که دوستان آمریکا هستند از این تحریم‌ها آسیب می‌بینند. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ایران به اجرا گذاشتند و بانک مرکزی و صنایع انرژی ایران را تحریم کرده و درآمد اصلی دولت و نظام که فروش نفت است را با مشکل روبرو کردند.
420 فعال سیاسی مدنی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایرانی با نوشتن نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل که عازم ایران است، خواستند تا با رهبران در حصر معترضان در ایران دیدار کند. امضا کنندگان نامه با اشاره به حصر 18 ماهه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان در ایران، خواستاران شدند تا آقای بانگیمون به نام آرمان‌های بلند منشور ملل متحد وضعیت این رهبران را پیگیری کند و با آنها همچنین زهرا رهنورد دیدار کند. همکارم فهیمه خضرحیدری در گفتگو با مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی، از اهداف این نامه پرسیده است.
با توجه به وضع خاصی که برای آقای موسوی پیش اومد و این عارضه قلبی که ایشون دچار شدن و با توجه به حصر خانگی ایشون، امضا کنندگان تاکید مؤکد دارن برای دیدار و درخواست دیدار دبیرکل سازمان ملل متحد با رهبران جنبش سبز به طور مشخص و همینطور بازدید ایشون از زندان اوین و گفتگوی مستقیمشون با زندانیان سیاسی و عقیدتی. ارزیابی امضا کنندگان این هستش که به هر حال این فشار دبیرکل در حال که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نتونسته به ایران سفر کنه، شاید بتونه تغییری در وضعیت رهبران جنبش سبز و همینطور زندانیان سیاسی ایران ایجاد کنه.
خب ممکنه این پرسش برای گروهی از شنوندگان به وجود بیاد آقای کاظمیان، که چقدر این تقاضا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چقدر امضا کنندگان این نامه اساسا امید دارن که آقای بانگیمون بخوان و بتونن که فرصت این دیدارها رو داشته باشن.
امضا کنندگان تاکید کردن در نامشون به آقای بانگیمون که به نام انسانیت و آرمانهای بلند منشور ملل متحد از ایشون میخوان که در مورد نقض حقوق بشر در ایران و این فشارهایی که متوجه فعالان سیاسی هست به وظایف خودشون به عنوان عالی‌ترین مقام حقوق بشری مورد اجماع در جامعه بین‌الملل عمل کنند. ما ناامید نیستیم از پیگیری ایشون. سوی مقابل برمیگرده به اراده دبیر کل که به نظر میرسه که این اراده وجود داشته باشه و طبیعتاً در مرحله بعدی این رهبران جمهوری اسلامی هستن که در برابر درخواست یا پرسش محتمل دبیر کل سازمان ملل متحد با پاسخ خودشون عریان خواهند کرد، نسبت خودشون رو با ادعاهای حقوق بشریشون، به ویژه که فراموش نکنیم همونطور که گفتم اجازه داده نشده به گزارشگر ویژه حقوق بشر که به ایران سفر کنه. اینجا یک مجال خیلی مهیایی فراهم هستش برای دبیر کل که مستقیم پیگیر وضع حقوق بشر در ایران بشه و گمان میکنیم که طبیعتاً پافشاری ایشون و اصرار ایشون برای این دیدار بتونه تغییری در وضع زندانیان سیاسی به وجود بیاره.
آقای کاظمیان، این نامه‌نگاری در این مفهوم آیا بیشتر میتونه یک اقدام سمبولیک ارزیابی بشه یا اینکه وجه عملیاتی هم امیدوار هستید که داشته باشه؟
امضا کنندگان این نامه تنها قائل به وجه سمبولیک این نامه نبودن، یعنی نامه ارسال شده به دبیرکل سازمان ملل متحد، پیگیری شده برای اینکه ایشون یک همچین درخواستی رو متحققش کنن و پیگیر دیدار با رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی بشن. به هر حال وظیفه کنشگران حقوق بشر طرف در ایران و خارج از کشور این هستش که به اون مسئولیتی که دارن عمل کنن، پیگیر تعهدات ملی خودشون بشن، به خصوص در مورد وضع زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران.
همونطور که در خبرها هم پیش از این شنیدید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید کشورش علیه توطئه خارجی به پیروزی خواهد رسید. همزمان مخالفان بشار اسد اعلام کردند بیش از 200 جسد در محله داریا در اطراف دمشق کشف شده است. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه ابتدا از او درباره آخرین تحولات سوریه پرسیده است. ایلیا جزائری:
اینطور که اتحادیه کمیته هماهنگی اعتراض را اعلام کرد، روز یکشنبه دست کم 151 نفر کشته شدند، اما هنوز کشتار داریا سایش سنگینی میکنه بر بحران سوریه به خاطر حجم کشته شدگان. نیروهای دولتی و دولت سوریه از راه رسانه های خودش گروه های مسلح تروریست رو بسی که برای معترضا به کار میبره متهم میکنه به انجام این کشتار. این کشتار رو نفی نکرده، تصاویرش رو در تلویزیون رسمی پخش کرده و تاکید کرده که نیروهای ارتش سوریه برای حمایت از مردم یورش بردن. در طرف مقابل نیروهای معترضان متهم میکنند نظام بشار اسد رو به انجام این کشتار که تنها در شهرک داریا تقریبا 3000 کشته به جا گذاشته.
یه سری اخباری هم وجود داره در مورد ترور مدیر سازمان اطلاعات هوایی سوریه در دفتر کارش. چه جزئیاتی داری در مورد این موضوع؟
سازمان هوایی سوریه باید توضیح بدم خلاف اسمش کارش ویژه نیروهای هوایی نیست، بلکه یکی از بازوهای اطلاعاتی نظام سوریه هست، هم در زمان حافظ اسد هم در زمان بشار اسد، برای کنترل وضعیت امنیتی در سوریه شد. این فرمانده نیروی هوایی سوریه اسمش هست جمیل حسن و علوی مذهب هست، یکی از بازوهای آهنین نظام بشار اسد به شمار می اومد. صاحب این سخن مشهور به بشار اسد هست که به من اجازه بده 1,000,000 نفر رو بکشم تا این اعتراض ها بخوابه، بعد من به جای تو میرم و در دادگاه لاهه محاکمه میشم. اینطور که منابع معترضان اعلام کردن، این فرمانده آقای جمیل حسن در دفتر خودش در دمشق ترور شد. هنوز نظام سوریه در این باره هیچ صحبتی نکرده.
ترکیه هم اعلام کرده جای کافی برای اسکان آواره های سوری نداره و گفته که باید اردوگاه بسازه و گفته میشه یه چیزی حدود 2000 آواره منتظر هستند.
نزدیک گذرگاه مرزی هاتای حدود 2000 آواره منتظر ورود به ترکیه هستند. ترکیه گفته دیگه جایی نداره، باید اردوگاه بسازه. از راه سیمهای خاردار داره به اونها مواد غذایی و مواد مورد نیاز رو میرسونه و ترکیه داره از جامعه جهانی کمک میخواد که بهش کمک کنن تا به این آوارها رسیدگی بشه.
وزیر خارجه سوریه دیداری داشته با علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی ایران. آقای بروجردی همطور با بشار اسد هم دیدار داشته.
علایالدین بروجردی با وزیر خارجه، وزیر اطلاع رسانی در روز شنبه دیدار داشت، اما در روز یک شنبه با بشار اسد دیدار کرده بود. بشار اسد در این دیدار تأکید کرده بود که سوریه شکست نخواهد خورد در این توطئه‌ای که باهاش روبرو هست، توطئه‌ای که اون رو باز بین‌المللی توصیف کرد و گفت که به هر هزینه‌ای داشته باشه مقابله با این طرح‌ها و توطئه‌های خارجی با اون مقابله خواهد کرد نظام سوریه. اما آقای بروجردی سوریه و ایران رو به فولاد آبدیده تشبیه کرده که هر چقدر حجم توطئه‌ها علیه اونها زیاد باشه شکست نخواهند خورد و تأکید کرده بر ادامه حمایت نظام جمهوری اسلامی از نظام بشار اسد و البته آقای علادین بورجری بعد از دیدار با بشار اسد دیدار داشت با فاروق شهر معاون بشار اسد که گفته میشد از نظام جدا شده، اما با این دیدار مشخص شد که شایعه بوده.
خبرگزاری رویترز میگوید به اطلاعات جدیدی درباره تخریب دو مکان زیارتی صوفیان لیبی که در روزهای جمعه و شنبه تخریب شدند دست یافته است. ترجمه خلاصه این گزارش را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان میشنویم.
یک مقام دولت لیبی که رویترز نامش را فاش نکرد به این خبرگزاری میگوید تخریب مسجد الشعب تریپولی در روز شنبه کار شماری از شبه نظامیان مسلحی است که با سلاح‌های نیمه سنگین و سلاح‌های سنگین در دست به سوی مسجد رفتند. رویترز همچنین گزارش می‌دهد به اطلاعاتی دست یافته مبنی بر اینکه تخریب مسجد یاد شده با چراغ سبز وزارت کشور لیبی ممکن شده است، چون به گفته مقام یاد شده به باور این نهاد مشخص شده بود عده‌ای در این مسجد علاوه بر زیارت قبور به سحر و جادو مشغول بودند. این در حالی است که محمد المعارف رئیس جدید کنگره ملی لیبی به خبرنگاران گفته است آنچه باعث تأسف و مشکوک است این است که برخی از کسانی که در تخریب این زیارتگاه‌ها شرکت داشتند انقلابیون و از اعضای نیروهای امنیتی لیبی بودند. شمار تخریب کنندگان مشخص نیست، اما روز شنبه پلیس پس از یک درگیری جزئی با افراد مسلح تصمیم گرفت مادامی که آنان با بولدوزر به تخریب مشغولند برای جلوگیری از بروز درگیری از آمد و رفت به محوطه پیرامون مسجد الشعب جلوگیری کنند. مسجد الشعب و دهمان تریپولی شامل 50 آرامگاه است، از جمله آرامگاه عبدالله الشعب، عالم صوفی لیبیایی و همچنین سربازانی که در جنگ با استعمارگران اسپانیایی کشته شدند. یک روز پیش از تخریب مسجد الشعب تریپولی در روز جمعه در شهر زلیتن قبر عبدالسلام الاسمر، یک عالم دیگر صوفی لیبیایی با 6 قرن قدمت و کتابخانه قدیمی مجاور آن با خاک یکسان شد. از زمان سرنگونی حکومت سرهنگ معمر قذافی، لیبی شاهد درگیری‌های فرقه‌ای سلفی‌ها و صوفیان بوده است. زیارت و سما از شعائر مذهبی صوفیان است، اما طبق آموزه‌های مذهبی سلفی، احداث ذریح و زیارت قبور عین بت‌پرستی است. در پی سقوط حکومت معمر قذافی، شمار هسته‌های مسلح سلفی بنابر گزارش رویترز رو به افزایش گذاشته. در پی رشته خیزش‌های معروف به بهار عربی، شماری از زیارتگاه‌های صوفیان در مصر، مالی و لیبی هدف حمله و تخریب قرار گرفتند.
یک بار دیگه هستیم در کنار شهرام رفیع‌زاده و بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه ششم شهریور ماه. آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که چگونه روزنامه‌های ایران گزارش‌های درباره آغاز اجلاس عدم تعهد در تهران رو منتشر کردند؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی درباره اجلاس عدم تعهد در تهران و آثار برگزاری این اجلاس بر روابط ایران با جامعه جهانی منتشر کردن. روزنامه تهران امروز گزارش داده که 16 گرد همایی بزرگ غیر متعهدها روز یکشنبه با حضور کارشناسان ارشد 107 کشور در سالن همایش‌های صدا و سیما و با سخنرانی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز شده و البته این روزنامه یادآوری کرده که در اولین جلسه این اجلاس با انتقاد وزیر خارجه ایران از رویکرد چند جانبه گرایی سازمان ملل آغاز شده و تهران امروز اشاره کرده که آقای صالحی گفته که گرد همایی غیر متعهدها فرصت مناسبی برای مطرح ساختن دیدگاه‌های کشورهای حاضر در این اجلاس خواهد بود. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، در سرمقاله خودش روزنامه دیگر مثل روزنامه اعتماد، روزنامه شرق و سایر روزنامه‌های مستقل از دولت رو مورد حمله قرار داده و نوشته که این روزنامه‌ها حتی در جریان اجلاس عدم تعهد اونطوری که باید هماهنگ نیستن با جناح حاکم.
آقای رفیع‌زاده، علیرغم اینکه برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران تونسته بسیاری از اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو تحت شعاع خودش قرار بده، اما به نظر میرسه دعوای بین اصلاح طلبها و اصولگرایان تونسته جایگاهی توی روزنامه‌های تهران پیدا کنه.
بله، بله همینطور هست. امروز روزنامه های آرمان و اعتماد گزارش هایی درباره شرط گذاری جناح حاکم برای اصلاح طلبان منتشر کردن. روزنامه آرمان تاکید کرده که سناریوی ناموجه تخریب اصلاح طلبان از سوی جناح حاکم همچنان ادامه داره. البته این روزنامه اشاره کرده که کسانی که شرط و شروط میگذارن از طیف های مختلف جناح حاکم هستند، از محمد رضا باهنر تا اسدالله بادامچیان و پرویز سروری که متعلق به طیف های مختلف هستند. این روزها خواستار این هستند که اصلاح طلبان برای اینکه بار دیگر وارد عرصه سیاسی رسمی در ایران بشن باید توبه بکنن و از شرکت یا همراهی در اعتراضات سال 88 عذرخواهی بکنن. روزنامه آرمان تاکید کرده که این سخنان به خوبی نشون میده که اصولگرایان میترسن از حضور اصلاح طلبان و نگران این هستن که اصلاح طلبان اگر در انتخابات آینده حاضر بشن بار دیگر ممکنه پیروز بشن و تمام رشته ها رو تبدیل به پنبه بکنن. روزنامه اعتماد هم اظهارات آقای هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام رو در این باره منتشر کرده که ایشون گفته کسانی که شرط میگذارن از سوی جناح حاکم اینها در این اندازه ها نیستن، اول باید حد و حدود خودشون رو ببینن و بعد برای اصلاح طلبان شرط بگذارن. بعد هم آقای هادی خامنه‌ای تاکید کرده که اصلا اصلاح طلبی یک جریان اجتماعی هست و کسی نمیتونه یک جریان اجتماعی رو براش با شرط و شروط و ایجاد محدودیت کنترل بکنه.
آقای رفیع‌زاده، هفته گذشته که خبر انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان قلب در تهران در رسانه‌های آنلاین منتشر شد، رسانه‌های چاپی در ایران گویا نتونستن این خبر رو پوشش بدن. حالا آیا خبر بازداشت بیش از 30 تا فعال مدنی در آذربایجان شرقی به اتهام فعالیت علیه نظام از طریق کمک به زلزله زده‌ها تونسته از سد سانسور بگذره؟
درباره خبر انتقال آقای میرحسین موسوی به بیمارستان تقریبا هیچ روزنامه‌ای در ایران این خبر رو منتشر نکرد، به استثنای روزنامه جهان سند که یک خبر بسیار کوتاه در صفحه دوم شماره شنبه منتشر کرده بود. اما خبر بازداشت 30 فعال مدنی که برای کمک به زلزله زدگان در استان آذربایجان شرقی اقامت پیدا کرده بودند و در کمپی مشغول کمک به زلزله زدگان بودند رو هم طی روزهای گذشته هیچ روزنامه‌ای منتشر نکرده بود. امروز دو روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت این خبر رو منتشر کردند و تایید رسمی بازداشت این افراد خبر دادند. به نوشته روزنامه جهان صنعت، مالک اجدر شریفی رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفته که این افراد رو ما دوم شهریور ماه بازداشت کردیم و تعدادشون هم بیش از 30 نفر هست
و هیچ صحبتی هم از اعتصاب قضایی این بازداشت شدگان مطرح نشده.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در این زمینه هیچ اظهار نظری نکرده و حتی گفته که ما از اینکه الان چند نفر که همچنان بازداشت هستن و آیا کسی آزاد شده یا نه هم خبر ندارم.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر ماست و 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر ما. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. ساعت 8:23:05 صبح. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. با همسری به اجلاس سران غیر متعهدها زدیم و از سخنان سناتور لیبرمن و سخنان سناتور لیبرمن رو با هم مرور کردیم. از تجمع اعتراضی مردم در دوشان کردستان گفتیم و نگاهی داشتیم به مهمترین خبرهای روزنامه‌های تهران. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با این امید که روزی پر از نشاط و شادمانی رو پیش رو داشته باشید، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. صبح بخیر، روز و روزگار به کام همه. توماج تاهباز هستم، مهمون شما مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا تو لحظات پایانی صبحانه با خبر. از پارانویا ها میگیم و موزیکی گوش میکنیم و مثل هر روز امیدوار میمونیم که زمونه برامون هیچ هراس و دلهوره‌ای ارمغان نیاره. گاهی اوقات این مقامای رسمی ایران اونقدر میپیچونن که ما که گم و گور میشیم هیچی. نگرانم که خودشون هم گم و گور بشن تو این هزار توی حرفایی که یکی اون یکی رو رد میکنه، یکی اون یکی رو عوض میکنه، یکی اون یکی رو سر و ته میکنه، یکی اون یکی رو بگذاریم. یه چیز دیگه هم همیشه برای من جالب بوده. نمیدونم چرا تو بعضی از کشورها اینجوریه که سیاستمداراش هیچ وقت معذرت خواهی نمیکنن. یعنی مثلا یه حرفی رو میزنن، بعد معلوم میشه اون حرف درست نبوده، اشتباه بوده یا به هر دلیلی به هر حال رد میشه، امکان نداره معذرت خواهی کنن. تقریبا همیشه میگن یا حرفی ازشون بد نقل شده یا غلط نقل شده یا اصلا اونا همچین حرفی نزده بودن. خلاصه همیشه مقصر دیگرونن. مثلا الان که تهران تصمیم گرفته نشست سران جنبش عدم تعهد رو برگزار کنه، اگه یادتون باشه چند روز پیش گفتن قرار رهبر کره شمالی بیاد ایران، بعد که سر و صداش در اومد که احتمالاً اسم کسی که قرار از کره شمالی بیاد رو اشتباه گرفتن، اصلا گفتم ما همچی حرفی نزده بودیم هیچ وقت. حالا هم اول میگن قرار اسماعیل هنیه رهبر حماس بیاد، بعد که یه اعتراضایی میشه میگن قرار محمود عباس بیاد، ولی بازم به شکل تلویحی میگن که مهمونای ویژه‌ای هم دارن که ظاهراً مثلا قرار انگار آقای اسماعیل هنیه هم بیاد. حالا دوباره میگن کسی اصلا از هنیه دعوت نکرده بیاد. بالاخره نفهمیدیم میاد نمیاد. میگم اصلا بهترین راه اینه وایسیم این نشست برگزار بشه تموم بشه، خود به خود معلوم میشه کی میاد کی نمیاد و خلاص. میگه این همه جوک و دروغ، ولی آدم اونی که میخواد بشنوه رو میشنوه و از ما بقیش میگذره. قصه یه مشت زن رو از سایمون و گارفانکل میشنویم. The Boxer. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. No more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, landscape. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I've come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but I am still remains.